بسیار خوب حسین جان. سلام.
سلام دوزو.
خب امروز میخواییم بحث توانایی‌های زبان و به خصوص در مورد واژه‌سازی رو فکر کنم به پایان برسونیم. درسته؟
درسته. آره
بسیار بفرمایید.
ما در واقع در جلسات گفتگوهای قبلی در مورد واژه‌سازی و فرایندهای واژه‌سازی، اشتقاق، ترکیب، اختصار، عبارت‌سازی در مورد اینا صحبت کرده بودیم و مثال‌هایی هم از اونها زدیم و اونها رو در زبان فارسی هم دنبال کردیم که در فارسی هم مثل بقیه زبان‌ها این فرایندها خیلی متداول هستن، به خصوص اشتقاق و ترکیب خیلی متداول هستن. امروز میخواییم ببینیم که خب علارغم این که فارسی هم مثل بقیه زبان‌ها از این شیوه ها استفاده میکنه، ولی کدام یکی از اینها معمول تر بیشتر در فارسی، چه مسائلی براش وجود داره و چه اختلاف نظرهایی حتی بین زبانشناسا در مورد بکارگیری این شیوه ها وجود داره. به خصوص در مورد فارسی خیلی مسئله مهمیه برای اینکه در عین حال که واژه سازی یک فرایند طبیعیه در تمام زبان‌ها کلمه های تازه تولید می‌کنند، ولی از سوی دیگه سازمان‌های برنامه‌ریزی زبان مثل فرهنگستان‌ها، کمیته‌های واژه‌گزینی و امثال اینها میان از فرایندهای واژه‌سازی استفاده می‌کنند برای اینکه زبان رو تقویت بکنند. در نتیجه علاوه بر جامعه زبانی که به طور طبیعی از امکانات واژه‌سازی زبان استفاده می‌کنه برای بیان مفاهیم تازه، به این فرایندها دسترسی داره، بلکه زبانشناسان هم توصیه‌هایی دارند که از کدوم فرایندها ما استفاده بکنیم، کدوم یکی بهتره و امثاله هم. در نتیجه یه مقدار مسئله ایجاد می‌کنه. ما می‌خوام راجع به این مسائل مقداری بیشتر صحبت بکنیم و این بحث رو ببندیم به این طریق.
بسیار.
آره. بنابراین اگه تو سوال خاصی در همون اول نداشته باشی، من میتونم بحث رو شروع کنم.
بفرمایید. نه، سوالی ندارم. مرسی.
ببین، فارسی مثل بقیه زبان‌ها از اشتقاق و ترکیب و اختصار و اینها استفاده می‌کنه. استفاده از اختصار در فارسی و اغلب زبان مثل انگلیسی و به خصوص انگلیسی آمریکایی با خیلی زبان‌های اروپایی دیگه خیلی متداول نیست، ولی اشتقاق و ترکیب خیلی متداول هست. با این همه به خاطر تأثیر تاریخی زبان عربی روی فارسی، فارسی یه مقداری در واژه‌سازی شاید از تمام امکاناتش استفاده نکرده. این بحثی است که زبانشناسا خیلی روش تاکید میکنن. زبان عربی زبانی هست که در واقع تمام بنای زبان عربی یا قسمت عمده بنای زبان عربی واژه سازیه. عربی متعلق به یک خانواده از زبانها هست که در این خانواده زبان میاد از ریشه های معینی استفاده میکنه و تمام کلمات زبان رو بر اساس اون ریشه با استفاده از الگوهای منظمی تولید میکنه. ما در فارسی باهاش به اندازه کافی آشنا هستیم. فکر کن مثلا کلمه عمل که از ریشه حرفی عین و میم و لام ساخته شده، ما این عمل رو داریم و بعد عامل، معمول، تعامل، استعمال، مستعمل و امثال هم رو ما از کلمه از ریشه حرفی عمل ایجاد میکنیم. زبان عربی نه تنها این کلمات رو میسازه، بلکه فعل‌های متعدد، حال، گذشته، آینده و همه اینها رو هم از همون سه ریشه با استفاده از اون الگوهای منظم میتوانه تولید بکنه. زبان فارسی چنین شیوه‌ای نداره. زبان فارسی، زبان هندو اروپایی، شیوهش این است که میاد به جای اینکه از الگوهای منظم استفاده بکنه، میاد با استفاده از وندها، پیشوندها و پسوندها و چسباندن آنها به یک پایه، میاد کلمه های تازه رو ایجاد میکنه. فکر بکن مثلا از کلمه کردن که همون معنای عمل رو میده، به جای اینکه از الگو استفاده کنه، میاد ریشه یا بنه زمان حالش رو میگیره که کن هست و نه تنها فعل‌های مختلف رو ایجاد میکنه، با چسباندن عناصر دیگه، یعنی میکنم، میکنی، یا بکن، بکنید رو تولید میکنه، بلکه میاد کننده، کرده و امثال هم رو، یا کنش و واکنش و برکنش و برهمکنش و امثال هم رو ایجاد میکنه. در واقع ما ریشه رو میگیریم و عناصری رو به پیش یا پسش وصل میکنیم و از اون طریق میتوانیم کلمه های تازه رو ایجاد بکنیم. این شیوه تولید در فارسی، تولید کلمات تازه در فارسی با شیوه تولید همین نوع کلمات در عربی کاملا با هم فرق میکنه. حالا اگر که این دو فرایند رو در عربی و فارسی ما با هم مقایسه کنیم، میبینیم که اون شیوه عربی که در عربی هم بسیار طبیعی هست، در فارسی الان عادی تره تا شیوه خود فارسی. یعنی مثلا کلمه تعامل در فارسی جا افتاده تره تا کلمه برهم کنش، خب، یا تراکنش مثلا که بعضی ها ساختن، یا عامل از کننده ممکنه در فارسی رواج بیشتری داشته باشه و معمول کلمه کاملا جا افتادهیه در زبان فارسی. خب گروهی از زبانشناسان میگن که این تأثیر تاریخی زبان عربی در فارسی باعث شده که ما در فارسی یک نوع توانایی واژه‌سازی به شیوه عربی در ما ایجاد بشه که کاملا موازی شیوه طبیعی واژه‌سازی در فارسی برای فارسی زبانها وجود داره و از این طریق شیوه عربی باعث شده که شیوه فارسی کند بشه. خب بنابراین فارغ از مسائل ایدئولوژیک که حالا آیا خوبه که ما شیوه عربی رو به کار ببریم و ما باید فارسیمون رو مثلا پاک بکنیم از فارسی یک زبان بیگانه، به خصوص اگر اون زبان بیگانه عربی باشه که این دایی گروهی هست که برایشون مسائل ایدئولوژیک در زبان مطرحه، فارغ از اون یه مقدار جنبه های ساختاری یا عملی زبان هم در اینجا مطرحه. اینکه ما به این طریق دو شیوه موازی در فارسی داریم که این دو شیوه از دو خانواده زبانی متفاوت میاد، از خانواده زبانهای سامی که عربی نماینده شده برای ما و از خانواده زبانهای هندواروپایی زبان خودمون زبان فارسی نماینده شده و ما داریم هر دو شیوه رو به صورت موازی استفاده میکنیم و از این طریق نوعی تداخل زبانی ایجاد شده. این مسئله ای هست که گروهی از زبانشناسان مطرح میکنن به عنوان تأثیر تاریخی زبان عربی بر زبان فارسی و از این طریق معتقدند که زبان فارسی فرایند اشتقاقش به شدت کند شده و گروهی از زبانشناسان پیشنهاد میکنن که ما از طریق تقویت شیوه های اشتقاق در زبان فارسی بیاین تأثیر زبان عربی رو کاهش بدیم و شیوه واژه‌سازی رو در فارسی، شیوه واژه‌سازی فارسی رو فعال بکنیم و کمک بکنیم به نیازهای واژه‌سازی فارسی برای بیان مفاهیم علمی. و مثال های دم دست هم مثال هایی هست که مثلا از وقتی که دایره المعارف مصاحب برای زبان فارسی که اولین دایره المعارف علمی جدید برای فارسی بود تألیفش شروع شد، مصاحب و همکارانش تلاش کردند که یک نوع شیوه واژه‌سازی اشتقاقی رو بر مبنای فرایندهای طبیعی خود فارسی فعال بکنند و مثال های دم دستش اینها هست. مثلا برای کلمه یون و یونیدن و یونیزاسیون و امثاله هم آمدند کلمه یونه فرانسه رو گرفتند و اون رو در شیوه واژه‌سازی فارسی فعال کردند. به جای یونیزه و یونیزاسیون و امثاله هم گفتن ما میتوانیم فعل یونیدن ایجاد بکنیم و بعد یونش و یوننده و یونیده و امثاله هم رو ایجاد کردند. و برای اکسیداسیون و مشتقاتش کلمه قطب رو این بار از زبان عربی گرفتند و فعل قطبیدن رو ایجاد کردند و قطبش و قطبیده و قطبنده و امثاله هم رو ایجاد کردند. خب در واقع در اینجا شیوه واژه‌سازی رو فعال کردند که در حوزه‌های علمی بتوانه به کار بره. این ولی انگیزه چنین چیزی هرچند که مقابله‌ای کمی مقابله با تأثیر زبان عربی بود، به نوعی پاسخ دادن به نیازهای جاری زبان فارسی هم بود. درسته که فارسی به صورت به لحاظ تاریخی تحت تأثیر واژه‌سازی زبان عربی قرار گرفته بود، ولی نیازهای روزش دیگه رفتی به زبان عربی نداشت، بلکه نیازهای روزش هجوم قبیله‌ای واژگان زبانهای انگلیسی و فرانسه و فارسی بود. همین الان مثال زدم برای تو در مورد یون و یونیزاسیون و اکسیداسیون که اینها از زبانهای اروپایی انگلیسی یا فرانسه میاد، و یا خانواده کلماتی که به فناوری جدید کامپیوتر مربوطه که کامپیوتر و کامپیوتیشن و کامپیوترایز و کامپیوترایزیشن و کامپیوتیشنال و کامپیوتیتینگ و امثال هم یک خانواده زبانهای کلمات انگلیسی یا فرانسه است که وارد فارسی میشه. و وقتی ما میریم به سراغ این کلمات میتوانیم کامپیوتر رو قرض بگیریم از انگلیسی، ولی اگر نتوانیم کامپیوتر رو در نظام واژه‌سازی خودمون فعال بکنیم و ازش مشتقات تازه بگیریم، در نتیجه مجبور میشیم که تمام مشتقات انگلیسی یا فرانسه رو هم وارد فارسی بکنیم. در این مورد خاص حتی نمیتونیم به اون سابقه تاریخی واژه‌سازی عربی هم مراجعه بکنیم، برای اینکه یک اون سابقه تاریخی فقط برای کلماتی که ما در طول تاریخ از عربی وارد کردیم موثره و به درد میخوره، نه برای کلمات جدید. و دوم اینکه خود زبان عربی هم به اندازه زبان فارسی در این مورد گرفتاری داره، یعنی خود اون درسته. هم نمیتوانه به راحتی این مفاهیم تازه رو در درون نظام واژه‌سازی عربی هضم بکنه. بنابراین حتی سابقه تاریخی عربی هم در اینجا به ما کمک نمیکنه. خب پس ما در مقابل یک وضعیت دوگانه قرار میگیریم. آیا ما باید بیایم و واژه‌سازی رو کنار بگذاریم و کلمات اروپایی رو به صورت قبیله‌ای وارد زبان فارسی بکنیم، یا اینکه ما شروع بکنیم نظام واژه‌سازی خودمون رو فعال بکنیم؟ اینجا هست که یک بحث نسبتاً فنی زبانشناسی در میگیره که ما چه کار باید بکنیم. وقتی به بحث تاریخی مراجعه میکنیم میبینیم که ما نمیتوانیم از نظام اشتقاقیمون به راحتی استفاده بکنیم، بلکه نظام اشتقاقی فارسی در نتیجه برخورد با عربی و یک تاریخ هزار ساله استفاده از زبان عربی نسبتاً کند شده. بنابراین اون چابکی رو نداره که ما بتوانیم به راحتی از ریشه های فعلی اون بیاین مشتقات تازه رو بگیریم. ولی در این حال ما میبینیم که زبان های مثل انگلیسی و فرانسه به راحتی این مشتقات تازه رو میگیرن، یعنی کامپیوتر رو میگیرن و کامپیوتیشن رو میسازن و کامپیوتیشنال رو میسازن و کامپیوترایزیشن و امثال اینها رو میسازند. در واقع ما در اینجا باید چه کار بکنیم؟ آیا ما کنار بگذاریم و از شیوه ترکیب استفاده بکنیم؟ یعنی مثلا بگیم که کامپیوتر و بعد کامپیوتری، خیلی خوب میتونیم بسازیم، بعد کامپیوتری کردن و کامپیوتری کننده و کامپیوتری شده و کامپیوتری شدگی، اینها رو بسازیم؟ یا اینکه بیایم کامپیوتر بگیریم و بگیم کامپیوتری دن و کامپیوتری رنده و کامپیوتری ده و امثال هم. خب ببین من دارم مثال ها رو جعل میکنم الان
و متوجه
وارد بحث ها بشم که بگم که چه پاسخ هایی بهش ممکنه داده بشه. خب در اینجا در چه وضعیتی ما بنابراین یا باید به سراغ فرایندهای ترکیب در فارسی بریم یا به سراغ فرایندهای اشتقاقی باید در فارسی باید بریم؟ فرایندهای اشتقاق در فارسی نسبتاً کند شدند. خب فرایندهای ترکیب هم دو سه تا مسئله ایجاد میکنه. یک مسئله که ایجاد میکنه این هستش که صورتهای اشتقاقی معمولاً کوتاه‌تر هستند در صورتهای ترکیبی. همین الان من اگه به تو بگم که کامپیوتری دن کوتاه‌تره و چاقفتره تا بگم کامپیوتری کردن. خب
بله.
کامپیوتری کردن دو تا کلمه است و بله. حتی من اگر کامپیوتری کننده هم برات بسازم این بلندتر هست از کامپیوترنده مثلا. این یک مزرد و مزرد دوم این هستش که ممکنه که به خصوص در مورد مثالی که زدم یه مقداری هم ممکنه که مسائل دیگر زبان هم سر کلش پیدا بشه. مثلا وقتی کامپیوتر رو میگیریم و کامپیوتریدن رو میسازیم ناگهان میبینیم که در اینجا ممکنه که کلمه‌ای که من میسازم یه مقداری به تابوهای زبانی نزدیک شده باشه.
بله.
یعنی اینجا جز دو تا هجای آخر این کلمه یه مقداری کلمه مستحکمی رو برای ما ایجاد میکنه و وقتی من میگم کامپیوتریدن و کامپیوتری ده در چنین حالتی کسی میخواد با این کلمه کار بکنه شک میکنه که آیا این مثال این که کلمه این کلمه ساخته شده آیا کلمه مناسبی هست یا نه. در نتیجه ممکنه که اهل زبان به سراغ ریشه های دیگری برن. در همین در اینجا همون مسئله هست که همون تصمیمی هست که در یک زمانی در فرهنگستان‌های زبان چه فرهنگستان دوم چه فرهنگستان سوم گرفته شد که بهتره که ما بریم از یک ریشه دیگری این مشتق رو بسازیم. مثلا رایانیدن رو بگیریم و رایانیده و رایانش و رایانشده و رایانند و امثال هم رو بگیریم که اون مشکل کلمات تبو شده یا کلمات مستحجان رو نداشته باشه. در مورد مسئله کلمه یون و یونش و یونیده هم این مسئله من میخوام مطرح بشه ولی در اونجا مشکل سر کلمات مستعجل نیست بلکه مشکل طول کلمات هست و چابکی زبان هست که من میتوانم به جای یونیدن یونی کردن بگذارم یا یون کردن و یا یونی کردن بگذارم، به جای یونیده یونی شده بگذارم، به جای یوننده یونی کننده بگذارم یا یون کننده بسازم و به جای یونش یونی کنش بسازم. مثلا در اینجا طول متفاوت خواهد بود. طبیعیه که یونیده و یوننده و یونش چابکی بیشتری برن چون یک کلمه هستن، کوتاه‌تره و به عنوان یک کلمه راحت‌تر و سبک‌تر در عبارت میاد به کار میره تا یونی کنند و یونی کرد و امثال هم. این بحث ها باعث میشه که باعث شده که بحثی بین زبانشناسان در بگیره که خب یه مقدار جنبه های عملی و پرکتیکال واژه سازی هست که من الان برای تو مثال زدم ولی گروه زبانشناسان هم میگن که ما باید به طبیعت زبان فارسی هم توجه داشته باشیم که آیا طبیعت زبان فارسی الان با اشتقاق به راحتی سازگاری داره یا نداره. این گروه از زبانشناسان معتقدند که زبان فارسی از یک طبقه زبانی به یک طبقه زبانی دیگه یا از یک رده زبانی به یک رده زبانی دیگه داره میل میکنه. بحث رو اجازه بده کمی بازش بکنم. در بحث‌های کلاسیک ردبندی زبان‌ها یا طبقه بندی زبان‌ها، بحثی که الان کمتر مطرحه، الان بحث‌های ردبندی زبان‌ها یکم پیچیده‌تر شده، ولی من به همون ردبندی قدیمی‌تر می‌خوام مراجعه بکنم. به طور کلی زبان‌ها رو به سه دسته تقسیم می‌کردن بر اساس نوع ساخت واژه یا مورفولوژیشون. سه دسته زبان بودن: زبان‌های پیوندی، زبان‌های ترکیبی و زبان‌های تحلیلی. زبان‌های ترکیبی که در انگلیسی بهش میگن agglutinative languages. agglutinative languages. زبان‌هایی هستن که در ساخت واژه‌شون برای ایجاد کلمات تازه عناصر زبانی به هم دیگه میچسبند. به هم میچسبند و کلمه‌های تازه رو ایجاد میکنند. خب مثلا ما میتوانیم مثلا فارسی، در فارسی من میگم کامپیوتر و بعد میگم کامپیوتری. خب یا مثلا در فعل رفتن میگم که رفت ریشه ماضی هست، بعد رفتم گذشته سادش هست، می رفتم گذشته استمراریش هست. من ام رو به ریشه وصل می کنم و یک کلمه تازه می سازم با یک مفهوم تازه. خب در واقع در اینجا زبان فارسی یک زبان پیوندی هست. در زبان انگلیسی هم همینطوره، زبان ترکی هم همین وضعیت رو داره. ما پیشوندها یا پسوندها یا در واقع عناصر زبانی رو در کنار هم دیگه قرار میدیم و کلمه تازه ایجاد میکنیم. به این طریق کلمه تازه ایجاد میکنیم. خب
سوال،
زبان فارسی یک زبان پیوندی هست، در طول تاریخش زبان پیوندی بوده.
یک سوال دارم، آیا همه زبانهای هندواروپایی پیوندی هست؟
همه زبانهای هندواروپایی در مراحلی زبان‌های پیوندی بودند و هنوز هستند. زبان انگلیسی این وضعیت رو داره، زبان فرانسه کنونی این وضعیت رو داره، زبان آلمانی به طریقی بعدم به خواهم گفت ممکنه در مرز دو رده قرار بگیره، زبان روسی به همین طریق. ولی اگر بخوایم به وضعیت کنونی زبان‌ها نگاه کنیم، بله زبان فارسی یا انگلیسی یا فرانسه یک زبان پیوندی تلقی میشن. خب دسته دوم زبانها که زبانهای ترکیبی بهشون میگن، در انگلیسی بهشون میگن synthetic languages، زبانهای ترکیبی بهشون میگن، زبانهایی هستن که عناصر زبانی در هم فرو میگن و ادغام میشن و کلمات تازه رو میسازن. گاهی وقتها هم یک اصطلاح دیگه انگلیسی براشون به کار میره، فیوژنال هم بهشون میگن. در واقع عناصر جوش میخورن به هم، در هم جوش هستن. مثلا زبان عربی، در زبان عربی تو عامل رو داری و بعد معمول رو داری و استعمال رو داری و مستعمل رو داری. در واقع شکل کلمات تغییر میکنه، شکل کلمات تغییر میکنه و در چنین حالتی کلمه تازه ساخته شده دیگه دقیقا نمیتونی بگی که چه چیزی بهش اضافه شده، چه چیزی ازش برداشته شده، گرفته شده یا بهش چسبیده، بلکه در هم جوش میخورن دو تا کلمه. مثلا در زبان انگلیسی هم فرق ما چنین چیزی رو داریم. اگر در زبان انگلیسی فعل walk رو با فعل take مقایسه بکنید، در walk در کلمه walk وقتی که به عنوان یک فعل نگاه میکنی بهش، گذشتهش میشه walked. خب و حالت سومش هم باز میشه walked. خب بنابراین اون ایدی که اضافه شده اضافه میشه میچسبه به پایه به واک و مفهوم گذشته رو الغا میکنه. خب بنابراین مثل یک زبان پیوندی عمل میکنه. ولی در همین زبان انگلیسی اگر take رو نگاه بکنی یا go رو نگاه بکنی، به خصوص take رو نگاه بکنی، در take وقتی گذشته رو نگاه میکنی میشه took. خب در
اینکه
چه چیزی به پایه اضافه شده، اصلا پایه کجا رفت، در واقع گذشته و کلمه take به هم جوش خوردن، یه طوری در هم ریخت شدن، یعنی فیوزد شدن در اینجا، گذشته بودن و پایه بودن، متوجه هستی؟ و کلمه توک رو میسازه. و وقتی که میری به سراغ حالت سوم میبینی شد تیکن. حالا تیکن تیک و ان به هم اضافه شدن، میتونی باز برگردی به اون مرحله. وقتی به سراغ گو میری میبینی گو گذشتش میشه ونت که اصلا کلمه دیگره و حالت سومش میشه گان که یک نوع شباهتی به پایه داره، به گو داره، ولی این شباهت حتی مثل شباهت تیک و تیکن هم نیست. یعنی وضعیت بسیار پیچیده میشه در زبان انگلیسی از این جهت. خب در چنین حالتی گفتن این که آیا زبان انگلیسی یک زبان پیوندی هست یه مقداری سخته، برای که در جاهایی میبینی که زبان انگلیسی یک زبان ترکیبی میشه یا فیوژنال میشه در چنین حالتی، و ما براحت میتونیم در ردبندی جاش بدیم. به طور کلی میتونیم بگیم زبان پیوندی هست، ولی عناصری از زبان ترکیبی رو در خودش نشون میده کاملا. میتونیم در فارسی هم این بحث رو بکنیم. در فارسی من الان برای تو الان مثال میزنم، در کلمه کشتن، کش ریشه مضارعش هست، ریشه زمان حالشه، و کشت با اضافه شدن ت ریشه زمان گذشته شد. خب در خور و خورد هم همین وضعیت وجود داره، در خور و خورد هم همین وضعیت وجود داره که تو میدونی که فقط حالا ده و ته هست در تفاوتشون، میگه خیلی خب حالا ما از ده و ته سرس از ده و ته خیلی به هم نزدیکن، میتونیم بگیم که در اینجا همچنان پیوندی باقی میمونن. ولی وقتی به پخت و پز میری میدید که رابطه پخت و پز پیچیده شد، یک تهی در اونجا وجود داره ولی بقیهش با هم فرق میکنه، یعنی از گذشته به حال یه تفاوتی در ریشه ها به وجود میاد. وقتی به سراغ دید و بین میری میبینی که اصلا به هم ارتباطی ندارن دیگه، یعنی ریشه گذشته و ریشه حال اصلا به هم ارتباطی ندارن. ما نمیتونیم ارتباط رو از طریق اضافه و کم کردن متوجه بشیم، بلکه تفاوت پیچیده تر از اینها هست. ما در چنین حالتی باز سخت میشه که ما بگیم که آیا زبان فارسی کاملا یک زبان پیوندی هست یا یک زبان یا عناصری از زبان ترکیبی در خودش داره. مسئله این هست که اگر ما بخوایم این بحث رو دنبال کنیم باید به این نتیجه برسیم که بدون که وارد بحثش بشیم به این نتیجه برسیم که زبانها با هم تاریخ طولانی دارند و این تاریخ طولانیشون اشکالی رو بهشون تحمیل میکنه که از تاریخ میاد و ضرورتاً مربوط به اون مرحله از حضورشون یا وجودشون نیست، بلکه از تاریخشون میگیره. همین زبان فارسی ممکنه که در طول تاریخ 2000 ساله یا 3000 سالش در یک زمانی یک زبان ترکیبی بوده، فیوژنال بوده، مثلا در مرحله فارسی باستانش، و امروز تبدیل شده به یک زبان بیشتر به یک زبان پیوندی شباهت داره، یعنی در تطور زبانیش ساخت مرحلهش ممکنه تغییر کرده باشه. خب قبل از اینکه این بحث تاریخ تاریخی زبان رو بگم، به شکل سوم، طبقه سوم یا رده سوم زبان ها هم اشاره بکنم که زبان های تحلیلی یا آنالیتیکال هست.
قبل از اینکه اونا رو بگی من اجازه دارم یه سوال بکنم. حالا یک سوال دارم درباره این گروه دوم، گروه ترکیبی یا فیوژنال یا سینتتیک. یکی دو تا سوال دارم سریع. یکی این که اولا کدوم زبون ها غیر از عربی میفتن؟ من حدسم اینه که تمام زبون های سامی میفتن تو این گروه، درسته؟
تمام زبون های سامی میفتن. ما ممکنه در زبان های مثل آلمانی و روسی، در شکل های مثل زبان های زبان فارسی باستان، نه فارسی میانه، البته ما اشکالی از زبان های شکل های میتونه زبان های ترکیبی باشه، زبان هایی که در به خود زبان های ما بهش به زبان های تصریفی بهشون میگیم inflectional languages، زبان هایی که کلمات درشون تصریف میشن، نه فقط فعل ها، حتی اسم ها تصریف میشن. یعنی مثلا اسم حالت فاعلی داره، حالت مفعولی داره، حالت اصطلاحاتی که شاید در زبان شناسی تاریخی بهش برخورد کرده باشی، اکوزاتیو، نامیناتیو، ابجکتیو، دیتیو، مثل اینها. به زبان مثل سانسکریت، مثل این نوع زبان ها جزء زبان های ترکیبی هستند، زبان هایی که از طریق چسبوندن عناصری که ویژگی زبان های پیوندی هست، ولی عناصری میشستن به کلمات پایه و همزمان معانی مختلفی رو یا نقش های مختلفی رو به زبان به کلمه پایه اضافه میکنند. زبان های اینفلکشنال به خصوص از این جهت نمونه های مهمی هستن که آلمانی امروز و یا روسی امروز هم نمونه‌هایی از این نوع زبان ها ممکنه تلقی بشن. مثلا اینه که ما درست راجع به این نوع رده‌بندی صحبت میکنیم، ولی هیچ زبانی به طور کامل ضرورتا در زیر یک رده نمیفته.
متوجه. نه اینو خوب گفتی و میفهمم. یه سوال دیگه هم داشتم، البته اگر مناسب بود و یا نمیشنیم شاید اصلا یه بحث جدیدی باشه. ببین وقتی درباره قضیه زبان‌های ترکیبی گفتی الان و مقایسش کردی با زبان‌های پیوندی، مثال‌هایی که زدی مثلا از انگلیسی و از فارسی، مثل go و went و یا در فارسی پخت و پز و این داستان‌ها، به نظرم من تو داری مثال میزنی که یه چیزهای بی‌قاعده‌ن. ما مثلا رابطه بین بن مضارع و بن ماضی در فارسی کلن به ما در دستور زبان یاد دادن که اینها لزوماً با هم رابطه ای ندارن، هرچند همونطور که گفتی بعضی جاها شبیه هم، یعنی هیچ قاعده ای نیست، اینا اصلا مستقلن و بعد اون دو رو مستقل از هم یاد گرفت، اینطور به ما همیشه گفتن، مثل همون پخت و پز، رفت و رو، از این چیزا، شست و شو و امثال اون. از طرف دیگه ما داریم درباره عربی وقتی میگی، عربی کاملا با قاعده است، یعنی اینکه حتی خود خوب گفتی روش عربی اینه که یک ریشه یا یک بن سه حرفی معمولا داره، ثلاثی معمولا، بعضی ها چهار حرفی، و بعد اینا رو میریزن توی قالبایی. خوب خودت مثال زدی، مثلا گفتی فرض کن ضربه که معنی ریشه زدنه، بعد میندازیم توی قالب فاعل میشه ضارب، میندازیم تو قالب مفعول میشه مضروب، یعنی قشنگ میدونیم که چه حرفی قبل از حرف و قبل و وسط حرف اصلی میاد تا شکل رو عوض کنه و فقط بیختیمش تو قالب. اون کاملا با قاعده است، مثلا بیقاعدگی نیست، منتها اون امتزاج یا فیوژنی که گفتی توش هست که حروف پایه کاملا از هم جدا میشن با یه چیزای دیگه مخلوط. اینو میفهمم ولی دارم میگم به نظرم میاد دو چیز مختلف ما اینجا داریم، یا بیقاعدگیه یا اینکه این اجزا از هم جدا میشن و به عنوان یه واحد باقی نمیمونن. هر دو اینا رو میندازه زیر کاتگوری، به اصطلاح زیر گروه ترکیبی. آیا درست فهمیدم؟ یه قضیه پیچیده‌تر از این هاست و بهتر واردش نشی.
نه ببین درست میفهمی، ولی اینکه آیا ما بگیم رابطه پز و پخت، یک رابطه یک رابطه اسمشو بذاریم بیقاعدگی یا اسمشو بذاریم امتزاج، بستگی داره که ما داریم چه بحثی میکنیم و چه حوزه بحث قرار داریم و چه توجیهاتی میخوایم بکنیم. این مسئله بیقاعدگی، قاعده و بیقاعدگی، وقتی مطرحه که من میخوام مثلا از منظر آموزش زبان، از منظر یادگیری زبان، از منظر توجیه ساختاری دو تا عنصر در داخل زبان که زیر یک مقوله میافتن میخوام بحث بکنم، یه موقع اینه. یه موقع من میخوام از منظر ردبندی زبانها بحث بکنم که بگم که چه نوع زبانهایی، چه نوع پدیده هایی درشون مشاهده میشه. میدونی وقتی من الان دارم راجع به ردبندی زبانها صحبت میکنیم، ما داریم راجع به پدیده های زبانی حرف میزنیم برای اینکه بتونیم به طبقه بندی زبانها برسیم. ما در ساحت مثلا یادگیری زبان یا زبان آموزی نیستیم، یا در ساحت روانشناسی زبان نیستیم که ذهن من چگونه بین پز و پخت رابطه برقرار میکنه. این اصلا رابطه به ردبندی زبان نداره. ذهن من یه طوری رابطه برقرار میکنه بین اونها، یاد میگیری از طریق حافظه عمل میکنه فل مثل یا هر چیز دیگری. این رابطه به ردبندی زبان ها نداره. این یک نکته. نکته دیگه در مورد مسئله عربی و باقاعدگی و بیقاعدگی گفتی. اینم که ما در مورد عربی بگیم که عربی کاملا با قاعده است، فارسی مواردی از بی‌قاعدگی داره، انگلیسی مواردی از بی‌قاعدگی داره، ما درباره عربی که صحبت می‌کنیم در مورد یک نوع عربی کاملا تاریخی شده استاندارد داریم صحبت می‌کنیم که 1500 ساله تلاش شده که این ساختار رو حفظ بکنه. خیلی بحث تاریخی مهم و تا حدودی پیچیده و فنی میتونه باشه. عربی که امروز صحبت میکنن و در جوامع عرب زبان صحبت میکنن از مراکش گرفته تا یمن، ضرورتا این عربی خیلی با قاعده و شست و رفته‌ای که همه چیز درش با یک قاعده توجیه میشه نیست. و در اون عربی هم، در عربی زنده فعال که بهش گفتگو میشه، در اونجا هم بسیار بسیار بیقاعدگی مشاهده میشه و ممکنه حتی عناصری من اون عربی رو نمیشناسم و نمیدونم، فقط دارم یک بحث نظری مطرح میکنم، خودم با اون عربی آشنا نیستم، فقط با همون عربی کلاسیک آشنا هستم، ولی در اونجا چه بسا بیقاعدگی های متعددی مشاهده بشه و اون عربی شباهت ساختاری خیلی دقیق و مو به موی با این عربی کلاسیکی که ما باهاش آشنا هستیم از طریق مدرسه و یادگیری ممکن نداشته باشه. بسیار خوب. من حالا زبان برای زبانهای تحلیلی هم بگم. زبانهای تحلیلی که بهش analytical languages میگن، زبانهایی هستند که در واقع در اونها واژه سازی انجام نمیشه، بلکه مفاهیمی که ما میخواییم بیان بکنیم که در قالب کلمات هستن در کنار هم قرار میگیرن و یک مفهوم تازه ایجاد میکنه. در واقع در زبانهای تحلیلی واژه سازی وجود نداره، فقط نحو یا عبارت سازی یا جمله سازی وجود داره. فرض کنیم مثلا من به جای اینکه بگویم رونده، بگویم آنکه می رود.
درست.
میگم آنکه می رود یعنی رونده، ولی آنکه می رود یک عبارته که از کلمات آن که و می رود تشکیل شده، در حالی که رونده یک کلمه است. زبان‌های خاور دور، زبان‌های مثل زبان چینی، ویتنامی، کره، اینها زبان‌های تحلیلی هستند. بهترین نمونه‌اش خود زبان چینی هست که در اونجا ما می‌گیم، به اصطلاح زبانشناسا میگن زبان چینی واژه‌سازی اساساً نداره، بلکه مفاهیم هر کدوم در قالب یک کلمه هستند وقتی ما می‌خوایم که مفاهیم تازه رو بیان کنیم، کلمات رو در کنار همدیگه می‌ذاریم.
درست. ببخشید، گفتی که در انگلیسی اسم اینا چی بود؟ شاید من اون تیکر رو نشنیدم.
Analytical languages.
عجب. Analytical languages. چرا این اسم رو شما گذاشتن؟ حالا از نظر تاریخی ها من میدونی یا مهم نیست.
نه نمیدونم چرا این نوع اسم روش گذاشتن.
آره.
شاید برای اینکه عناصر یک مفهوم به راحتی از یکدیگر جدا میشن و هر کدوم یک به یک طرف، یعنی ما میتونیم به راحتی اینها رو کنار از هم دیگه جدا بکنیم. اگر انالیسیس به معنای جدا کردن اجزا باشه.
فهمیدم، مرسی، ممنونم.
شاید به هر حال در واقع ما اگر بخوایم باز این مفهوم یا این رویه زبانهای تحلیلی رو باز در زبان خودمون در فارسی دنبال بکنیم، مثال خیلی رایجش فعل‌های مرکب در زبان فارسی هست. می‌دونی که فعل عنصر بسیار بسیار مهمیه در جمله سازی، در پیام‌های زبانی عنصر مهمیه. در واقع برای برخی از زبانشناسا فعل مرکز جمله است، هسته جمله است. زبان‌های مختلف از این جهت وضعیت‌های مختلف دارند. زبانی مثل انگلیسی هر کلمه‌ای می‌توانه به راحتی درش تبدیل به فعل بشه. یعنی انگلیسی زبان می‌توانه یک اسمش رو به صورت فعل به کار ببره. فقط کافی که این نقش رو در جمله بهش بده. مثلا این کلمه خیلی رایج گوگل که اسم یک موتور جستجو بوده، در واقع اسم تجاری بوده، اسم یک موتور جستجو بوده، اسم بوده اصلا در اصل، ولی الان در زبان انگلیسی یک مفهوم عمومی شده و به صورت فعل هم به کار میره. مثلا من میگم که if you want to know about it you have to google it. در اینجا گوگل تبدیل فعل شده، به راحتی تبدیل فعل شده. مزیر این در انگلیسی بسیار زیاد هست. بسیاری از کلمات عربی می توانند به صورت اسم یا به صورت فعل به کار برن. با زبان دیگری مقایسش میکنیم، با زبان عربی مقایسه میکنیم. در عربی خیلی جالبه، همه کلمات در اصل در بن فعل هستند و بعدا می توانند که درونشون اسم ساخته بشه، به صورت اسم به کار بره، مشتق بشه اسم. در اصل همه کلمات ریشه فعلی دارند.
درست.
اینجا جالبه، مثل همین کلمه ضرب که تو مثال زدی که ز و رو به در اصل یک ریشه فعلی هست و ضرب و یضرب فعل هستش. حالا بعد با الگوهای کلمه ضارب و مضروب و اینا از توش ساخته میشه. زبانی مثل فرانسه رو باز مثال میزنیم که برخلاف انگلیسی و فرانسه، انگلیسی و عربی اینطور نیست که به فعلها در واقع به یک طریقی بسیار بالا یا حتی میشه گفت نامحدود باشه، از یک منظر نامحدود باشه، بلکه تعداد مشخصی داره، ولی این تعداد مشخص بسیار بالاست در تاریخ زبان فرانسه. سیستم فعل در فرانسه پیچیده است، نسبتاً پیچیده است و برای همین باید کتابهای دستور در مورد فعل نوشته بشه، برای که بتوانم بچه های فرانسوی یا فرانسه کسان که فرانسه میخوان یاد بگیرن، فرانسه آموزان باید بتوانند به راحتی تشخیص بدن که چطور فعل فرانسه رو یاد بگیرن و صرف بکنن. برای همین کتاب های دستور فعل در زبان فرانسه وجود داره. یکی از آخرین چاپ های یکی از این نوع کتاب ها، کتاب های سطح فعل در فرانسه، از 12,000 تا فعل در زبان فرانسه صحبت میکنه. یعنی فهرست 12,000 تایی داره که خب نشون میده که تعداد فعل‌ها زیاد هست. این وقتی اهمیت داره که حالا بیاید به فارسی مقایسه بکنیم. فارسی تعداد فعل‌های بسیطش، کلماتی ما میگیم کلمه فعل هست، تعداد فعل‌هاش در تاریخ زبان فارسی، یعنی تاریخ 1200-300 ساله زبان فارسی، حدود 400 تا. و در فارسی امروز حدود 100 تا فعله. یعنی در فارسی زنده امروز، فارسی غیر کلاسیک غیر ادبی، حدود 100 تا فعله. این رو مقایسه میکنی، نه لازم با انگلیسی یا با عربی مقایسه کنیم، با هم فرانسوی مقایسه بکنی، 12,000 تا و 100 تا یا 400 تا، حتی حد اکثر 400 تا رقم زیادی نیست. اگر فعل مهمترین عنصر جمله هست، بنابراین فارسی آیا زبان فقیه تلقی میشه از این جهت؟ به هیچ کس. فارسی همان توانایی هایی رو داره در بیان آن چیزهایی که میخواهد بیان بکند، همان توانایی رو داره که هر کدوم از اون زبانهای دیگه داره. پس چگونه نیاز فعلیش رو برطرف میکنه؟ از طریق کنار هم گذاشتن کلمات نیازهای فعلیش رو برگذار میکنه. یعنی فعل مرکب میسازه به اصطلاح دستور زبان امروز فارسی. در واقع اونجایی که مثلا زبان انگلیسی فعل to walk رو داره میگه راه رفتن، اونجایی که فعل to work رو داره میگه کار کردن، اونجایی که to think رو داره میگه فکر کردن. البته اندیشیدن رو هم داره، ولی اندیشیدن در فارسی امروز دست کم نه اون بسامد بالای کاربرد رو داره، نه اون اندازه رواج داره اصلا. اگر من بگم که من میاندیشم در این مورد، مخاطب من ممکنه بگه که تو چون اینقدر ادبی حرف میزنی که من نمیفهمم چی میخوای بگی. من باید بگم من فکر میکنم. خب
بله،
در نتیجه زبان فارسی از این جهت فعل مرکب به شدت به کار میبره، یا در محدوده حروف اضافه، مثلا حروف اضافه به سوی، به طرف، در کنار و امثال هم وجود داره، یا در مقوله حرف ربط، حرف ربط های فارسی غالبا حرف ربط های ترکیبی هستن. اونجایی که انگلیسی میگه که when، فارسی میگه وقتی که، اونجایی که میگه که after، ما میگیم بعد از، before، قبل از و امثال ها. also ما میگیم اگرچه، با این که، با وجود این که. اینها همه ترکیب گذاشت در کنار هم گذاشتن کلمات هست برای ایجاد یک واحد دستوری. در اینجا فارسی درست مثل زبانهای آنالیتیکال داره عمل میکنه، مثل زبانهای تحلیلی داره عمل میکنه برای بیان مفاهیم تازه از کنار هم گذاشتن کلمات موجود زبان استفاده میکنه و از این طریق نیازش برطرف میکنه. وقتی ما به این مرحله میرسیم، میبینیم که نه، فارسی به هیچ وجه ناتوانتر از انگلیسی یا عربی یا فرانسه نیست و از یک جهت حتی شاید تواناتر از اونها باشه برای اینکه میتوانه بی‌نهایت فعل ایجاد بکنه. هر جا که اصلا اثر فعل داشته باشه، دو کلمه رو کنار هم میگذاره و فعل ایجاد میکنه. خب و اونجا که میخواد یونایز رو بگه، خب میگفت یون کردن یا یونی کردن به راحتی. اگر نمیخواست یونیدن رو بسازه، میتونست بگه یونی کردن یا یون کردن. و در از این جهت به هیچ وجه کم نمیاره برای ساختن مفاهیم تازه.
بسیار جالب.
خب در چنین حالتی، برخی زبانشناسان میگن که زبان فارسی زبانیه که از یک زبان پیوندی داره به سمت یک زبان تحلیلی میل میکنه. اگر فارسی باستان یک زبانی بوده که از به جهت رده‌بندی زبانها عناصر نسبتاً متعدد و قوی از زبانهای ترکیبی داشته و رفته رفته وقتی به زبان فارسی میانه و فارسی جدید میاد، عناصری از اشکالی از رده زبانهای پیوندی درش قدرت پیدا کرده یا قدرت پیدا کرده، ما میتونیم بگیم که از قرنهای قبل به تدریج فارسی از یک زبان پیوندی به سمت یک زبان تحلیلی داره میل میکنه، یا اشکال زبانهای تحلیلی درش افزایش پیدا میکنه. از این جهت مسئله فقط تأثیر عربی دیگه نیست، بلکه تحولات درونی خود زبان اشتقاق رو در فارسی به پس رونده، نه تأثیر عربی، فقط تأثیر عربی. چون اون گروه از زبانشناسان میگن که تأثیر عربی اشتقاق رو در فارسی کند کرده، ولی گروه از زبان دیگر از زبانشناسان میگن که نه، مسئله تأثیر عربی نیست، زبان فارسی در واقع از حدود بیش از 1500 سال پیش از مرحله فارسی میانه به سمت فعل مرکب سازی میل کرده و به سمت تحلیلی رفتن پیش رفته، آنچنان که اون گروهی از اون گونه هایی از زبان فارسی که کمتر تحت تاثیر عربی قرار گرفتن، مثلا مثل گونه فارسی افغانی دری یا گونه فارسی تاجیکی که کمتر تحت تاثیر عربی قرار داشتن و تا حدودی بازتاب شکل‌های قدیمی‌تر زبان فارسی هستند، چه گروه‌های متعدد دیگر زبان فارسی در اونها هم اشکال تحلیلی زبان فارسی بسیار قوی هستند و بسیار پربسامد هستند. بنابراین ما نمی‌توانیم صرفاً روی تأثیر زبان عربی، ممکن زبان عربی به صورت یک تقویت کننده در اونجا عمل کرده باشه، ولی عامل اصلی نمی‌تونه باشه. این گروه از زبانشناسان چنین نظری رو دارن. و بنابراین معتقدند که درسته که ما می‌توانیم از شیوه‌های اشتقاقی در واژه‌سازی علمی استفاده بکنیم و مفاهیم تازه رو بیان بکنیم، واژه‌سازی علمی رو پیش ببریم از طریق اشتقاق، یونیزه و خطبیده و اکسیده و امثال هم رو بسازیم، ولی در این حال باید متوجه باشیم که زبان فارسی شیوه طبیعی واژه‌سازیش در واقع از طریق اشکال تحلیلی فعالتر در حال حاضر تا از طریق اشکال پیوندی، و به همین طریق ما هستم مثلا میبینیم که برای پسوند مکان استان که در فارسی امروز ما در واقع به کار نمیبریمش، به صورت طبیعی به کار نمیبریمش، کلمات زیادی داریم که با استان ساخته شده و اکنون در فارسی موجوده، ولی کلمه جدیدی که با استان ساخته شده باشه بسیار کمه در فارسی و کمتر به کار میره.
منظور کلماتی مثل گلستان و دبستان و امثالونه،
دبستان و شبستان، کارستان و امثالونه.
میگه اینا همه قدیمی هم نسبتاً جدید.
اینا نسبتاً قدیمی هم، فقط در حوزه کلمات جغرافیایی شاید در یک قرن اخیر کلمات تازهی به مجموعه زبان فارسی با استفاده از استان اضافه شده باشه، شاید اون هم مثل مثلا نامگذاری کشورهای تازه تأسیس آسیای مرکزی، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و اینها متعلق شاید به تعلق به 100 سالی، تقریبا حدود 100 سال اخیر باشه و در تاریخ زبان فارسی شاید کمتر به کار، یا حتی خود افغانستان یا کلمه پاکستان. در حوزه نامگذاری های جغرافیایی ممکنه، اونم تازه یک تاریخ 100 ساله است، خیلی جدید نیست اون هم تازه، ولی در حوزه مفاهیم عمومی تر، اون چه که ما در مورد گلستان، بوستان، دبستان، دبیرستان، توتستان، جوزستان و امثال هم میبینیم، اینها کلمات جدیدی ممکنه دیگه نباشن در فارسی. اگر هم تازه چیزهایی ساخته بشه، مسئله اینه که به دفعه فعال نیست. حالا بیا استان رو مقایسه کن با خانه. میبینی با خانه به عنوان پس یک عنصر مکانساز، خانه بسیار بسیار فعاله و هر روز کلمات تازهی میتونه باهاش ساخته بشه بدون اینکه ما احساس بکنیم که این کلمه خیلی غریبه است. میتونیم باش فیلم خانه بسازیم، کتاب خانه داریم، فیلم خانه میتونیم باش بسازیم، دیسک خانه میتونیم باش بسازیم، حتی سیدی خانه میتونیم باش بسازیم. اصلا ممکنه سیدی خانه به کار نرفته باشه، ولی من اگر باش بسازم به نظرت خیلی قریب نیستیم من باش کلمه سیدی خانه رو بسازم یا فیلم خانه رو باش بسازم. فیلم خانه که البته ساخته شده به کار میگه در زبان فارسی. بنابراین ما میبینیم که خانه الان بسیار فعالتره، ولی با اسلام ما چیزی نمیسازیم. حتی با این که ما کلمات بسیار زیادی با اسلام در فارسی داریم که حضور او رو طبیعی میکنه در زبان، ولی میلی به ترکیب باش نداریم. چرا؟ شاید برای این که خانه به عنوان یک کلمه از یک شفافیت بسیار بسیار بالا برخورداره، یعنی هر کس کلمه خانه رو بشنوه میدونه ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. یک کلمه زنده موجود در زبانه، ولی استان به خودی خود اگر من کلمه اگر من واحد استان رو به زبان بیارم بگم به این نفر بگم استان یعنی چی، هیچ تصوری از استان نداره. اگر بهش بگم ارمنستان میفهمه یعنی چی، ولی از خود استان هیچ تصوری نداره. من راجع به اهل زبان دارم صحبت میکنم، البته سخنگویان زبان، نه راجع به زبان شناسان یا کسانی که به صورت حرفه‌ای با زبان کار میکنن مثل واژه سازان، زبان شناسان، ادبا. من راجع به اینها صحبت نمیکنم.
کاملا میفهمم. تو اگه درست فهمیدم این قسمت رو، فقط به عنوان یک بازبینی سریع، تو داری میگی که ما در الان در فارسی امروز کلمه مثل حتی فیلم خانه رو به راحتی میسازیم و حتی سیدی خانه رو و میفهمیم اهل زبان، یعنی سخنگویان، به این معنی. و این جور ترکیبات، این جور کنار هم گذاشتن و تولید کلمات جدید، واژه سازی از نوع تحلیلی، از نوع شرق دور، که دو کلمه رو گرفتیم که هر دو معنای مستقل دارن مثل مثلا فیلم و خانه و با هم تشکیل داره. اما از اون ور فیلمستان که میشد بیشتر از نوع پیوندی که اومدیم فیلم رو گرفتیم بهش یک وند اضافه کردیم، اون یکم غریب تره، یکم نچستره و به گوش ناسازه یا خنددار به نظر میاد. برای شوخی و اینا از این کارا میکنیم، ولی واقعا جزء زبان روزمره عام نیست. این معنیش اینه که زبان ما الان بیشتر تمایل داره به اون انواع تحلیلی تا اینکه به انواع پیوندی. درست فهمیدم؟
دقیقاً. آره دقیقاً. شباهت داره. من البته نمیخوام بگم فیلم خانه دقیقاً یک فرایند تحلیلی رو نشون میده. اگر میخواد فرایند تحلیلی باشه باید میگفتیم خانه فیلم. اگر برای سینماتک، که در واقع ترجمه کلمه فرانسه سینماتک هست، اگر برای سینماتک میخواستیم بگیم که از شیوه تحلیلی استفاده بکنیم باید میگفتیم خانه فیلم.
اونم میگیم که اونم هست اتفاقا. آره.
اونم ممکنه بگیم. آره. آره. ممکنه بگیم. آره. و نظیر اون رو در فارسی خیلی زیاد داریم. فکر کنیم مثلا کلمه مدیر کل.
آره.
خب مدیر کل یا وزارت خارجه یا امثال هم، وقتی ما غیر به صورت یک مفهوم به کار میبریم، در واقع تمام اینها مفاهیم تحلیلی هستند که کنار هم دیگه میان. حالا بعضیشون مثل وزارت خارجه به صورت یک عبارت باقی میمونه، در واقع یک عبارت نحوی باقی میمونه، ولی مدیر کل الان برای ما تبدیل شده به یک کلمه. وقتی ما هم جمع ببندمش میگم مدیر کل ها.
اینا رو قبلا توضیح دادی. بله.
خب در واقع اونجا یک شیوه تحلیلیه که ما داریم استفاده میکنیم، هرچند که اونهایی که آخرش میاد چندان با مفهوم زبانهای تحلیلی قابل توضیح نیست، برای اینکه ها خودش مثل یک پسونده. اگر من میگفتم چند مدیر کل، اینجا چند مدیر کل در واقع صورت جمع تمام رؤسا رو نشون میداد، بدون اینکه من از هیچ وندی استفاده بکنم. و همونطور که قبلا بهت گفتم، هیچ کدوم از این زبان ها که ما مثال زدیم در اینجا، مسئله اینه که هیچ کدومشون به طور مطلق پیوندی ترکیبی یا تحلیلی نیستند، بلکه زبانها هر کدوم شیوه هایی رو در خودشون دارن که بسته به تاریخشون به یکی از این ردبندی ها نزدیک میشه، ولی همشون ترکیبی از همه اینها هستند. اشکالی رو از هر کدوم از رده ها دارن. شاید هم به همین دلیل هست که امروز در ردبندی زبان ها چندان به این تقسیم بندی خیلی مراجعه نمی کنن. ما الان شیوه های دیگری در ردبندی زبان ها داریم که اصلا بحث مارم داره به جای دیگری. ولی از این جهت جالبه که من فقط صفحان از اینجان به این ردبندی کلاسیک مراجعه کردم که خواستم بحث واژه سازی رو بگم و این مناقشه ای که الان وجود داره بین دو گروه از زبانشناسان، که بعضی هم میگن که فارسی یک زبان پیوندی هندو اروپایی هست که شیوه اشتقاق درش کند شده عمدتاً هم به خاطر تأثیر زبان عربی و ما باید و فعالش بکنیم، و گروه دیگری از زبانشناسان میگن که نه، زبان فارسی از ردی زبانهای تحلیلی قرنهاست که از ردی زبانهای پیوندی به سمت زبانهای تحلیلی حرکت کرده و نمونش هم این فعلهای مرکبه، و شما هر چقدر که بیاید یونیدن و اکسیدن و قطبیدن و اینها رو هم بسازید این فعالیت انجام میشه، خیلی هم خوبه برای واژه‌سازی علمی، ولی طبیعت زبان فارسی رو تغییر نمیده. ما همچنان از فعل مرکب استفاده میکنیم، همچنان از فعل مرکب استفاده میکنیم مثلا برای ایجاد فعل‌های تازه. وقتی هم میخواییم مشتق بسازیم، مشتق نمیاریم از فعل ساده بگیریم، مشتقمون از همون فعل مرکب باز داریم میگیریم. خب مثلا فرض کنید که ما میایم میگیم تمیز کن، تمیز کردن. زبان انگلیسی داره تو کلین. ما تمیزیدن نداریم و پاکیدن هم نداریم. ما پاکیدن ساختیم، نه تمیزیدن ساختیم. میتونستیم بسازیم. همونطور که جنگیدن رو هم یک زمانی در فارسی ساختیم، طلبیدن رو هم ساختیم، فهمیدن رو هم ساختیم. معنی هم نداشت. فهم کلمه عربی بود. ما آمدیم فهمیدن رو ساختیم براش به صورت یک فعل ساده و فهمیده رو هم از اون داریم و امثال هم. حالا ما میتونستیم تمیزیدن رو هم بسازیم و تمیزیدن رو تمیزنده و تمیزیدن و تمیزش رو هم ازش بسازیم. به هر دلیل نکردیم این کار رو. تمیز کردن بذاریم ما در فارسی که خیلی کلمه رایجیه، پاک کردن، تمیز کردن. حالا که هم میخواییم مشتق ازش بسازیم، میان تمیز کننده رو ازش میسازیم، تمیز کننده رو میسازیم، تمیز کرده رو ازش ممکنه بسازیم. تمیز کنش رو نساختیم ولی میتونیم تمیز کنش رو هم ازش بسازیم، که در اینجا از دو تا فرایند یکیش متعلق به شیوه های تحلیلی هست استفاده میکنیم که تمیز کردنه، و یکی متعلق به شیوه های پیوندی هست که تمیز کنشه.
بله،
در واقع مشتق رو میسازیم ولی مشتق رو از یک پایه دیگه داریم میگیریم، نه از یک پایه بسیط، خود از یک پایه مرکب داریم میگیریم.
و متوجه.
دسته دومه که زبانشناسان که معتقدن که این، نمیگن این فرایند کامل شده، نمیگن فارسی یک زبان تحلیلیه دیگه، میگن طبیعت این زبان به سمت زبانهای تحلیلی رفته و از شیوه های تحلیلی استفاده میکنه، و اگر هم میخواد مشتق بسازه، مشتق رو از این شکلهای جدید میسازه. در نتیجه توانایی زبان کاهش پیدا نکرده، شیوه هاش تغییر کرده.
متوجه.
و این بحث آقل بحث بازیه. مثلا اینه که به نظر میرسه اهل زبان، در واقع بسید این صدق برای تو بگم، نه ضرورتا اهل زبان، همه ما اهل زبان هستیم، ما میتوانیم قائل بشیم به دو نوع واژه‌سازی: واژه‌سازی طبیعی و واژه‌سازی برنامه ریزی شده. در واژه‌سازی طبیعی، سخنگویان یک زبان، که همه ما سخنگویان زبان هستیم، فارغ از تحصیلاتمون، فارغ از آگاهیمون نسبت به زبان، اهل زبان هستیم و ما نیازهای زبانیمون رو وقتی میخوایم برآورده بکنیم باید از امکاناتی که زبان در اختیار ما قرار میده استفاده کنیم دیگه. خب چه امکانات واژه‌سازی زبان، چه امکانات ساختن پیام‌های زبانی، یعنی امکانات نحوی زبان، دستوری زبان، ما استفاده میکنیم، کلمه میسازیم و گاهی از واژه‌سازی استفاده میکنیم، گاهی از شیوه‌های نحوی استفاده میکنیم، گاهی هم قرض میگیریم کلمه رو، کلمه لازم داریم، کامپیوتر رو قرض میگیریم. اهل زبان به طور طبیعی از تمام این امکانات استفاده میکنن. خب در مقابل اون گروهی از کاربران زبان قرار دارن که برنامه ریزی میکنن، یعنی آگاهانه فکر میکنن در مورد زبان و به صورت کاربران حرفه‌ای زبان، نه عادی زبان، حرفه‌ای زبان سعی میکنن که یک امکاناتی رو تجهیز بکنن از درون زبان و از تاریخ زبان بکشن بیرون و درش نیازها رو برآورده بکنن و از این طریق زبان رو تقویت بکنن به تعبیر خودشون و از منظر خودشون تقویت بکنن. ضرورتاً شیوه هایی که این دو گروه یا این دو منظر به کار میگیرن یکسان نیستند. ضرورتاً یکسان نیستند. یعنی به طور عادی اهل زبان شیوه هایی رو استفاده میکنن که اون گروه دوم ممکن ازش استفاده نکنن. وقتی اون گروه دوم شیوه هایی رو استفاده میکنن که غیر عادیه، از تاریخ زبان دارن استفاده میکنن، گروه اول میگن که آقا این چی، این کلمه رو من نمیفهمم، یا میخندن یا مسخره میکنن. این همون جایی هست که وقتی صادق هدایت ساخته های فرهنگستان رو اول مسخره میکرد، این در اینجا بود. یعنی صادق هدایت در اونجا به عنوان نویسنده مسخره نمیکرد، به عنوان یک سخنگوی عادی زبان مسخره میکرد. اون دانشگاه چیه؟ دانشگاه یعنی چی؟ دانشکده یعنی چی؟ میدونی؟ برای اینکه اهل زبان براش، اهل عادی زبان براش عادی نبود که با کده کلمه تازه اینطوری ساخته بشه یا با گاه کلمه تازه اینطوری ساخته بشه. خب اگه همون موقع مثلا بسیشن دانشکانه چه براش عادی تر بود؟ دانشگاه دانشگاه براش خیلی شکرات بود، امروز برای ما عادیه، برای اینکه 80 سال 70 سال ما داریم این کلمه رو به کار می‌بریم و نسل و شاید از 80 سال پیش تا به امروز 4 نسل با این کلمه زندگی کرده دیگه. می‌دونی این کلمه رو در کتاب‌های درسی یاد گرفته و در نوشته‌ها دیده، در واقع برای من و تو امروز بسیار بسیار کلمه عادیه، ولی برای افغانیه عادی نیست. ولی جالب حالا برات مثال بزنم، برای افغانیه دانشگاه و دانشکده اصلا عادی نیست. افغانیه وقتی کلمه دانشگاه و دانشکده رو برای یونیورسیتی، اونا کلمه انگلیسی رو به کار میبرن، برای یونیورسیتی میگن دانشگاه، گروهی از افغانها بهشون اعتراض میکنن، میگن شما دارید کلمه‌ای رو که در ایران رایجه در اینجا به کار میبرید، براشون غریبه و وقتی هم میخوام بیزشتی براش بسازید بذارم پشتو پیشنهاد میکنم و کلمه پهنتون رو به کار میبرم. پهنتون در پشتو برای دانشگاه به کار میره و الان اونا حتی دانشگاه نمیگن. یعنی دعوای در اونجا دعوای بین زبانی و دعوای سیاسی ایدئولوژیکه.
عجب.
ولی به هر حال برایشون دانشگاه غریبه است، در حالی که برای من اصلا دانشگاه اصلا غریبه نیست دیگه. ولی برای صادق هدایت از منظر یک سخنگوی عادی زبان غریبه بود.
درسته.
به همین دلیل هم هست که حالا ساخته های مثلا همین فرهنگستان جدید یا فرهنگستان دوم، همه اینا وقتی می آمده به در معرض قضاوت اهل زبان به عنوان اهل زبان، نه به عنوان کاربران حرفه‌ای زبان. همون سخنگویان عادی قرار میگیره، اینا شروع میکنن به خندیدن. به کامپیوتر میگه رایانه، دیگه رایانه یعنی چی؟ خب بگو کامپیوتر دیگه، کامپیوتر به این راحتی همون میفهمن. همون میفهمن. یا به هلیکوپتر میگه چرخبال. خب هلیکوپتر، هلیکوپتر خیلی سخت داره تلفظش از چرخبال. خب یا بالگرد.
درسته.
خب خیلی که تلفظ سخت داره، ولی در وهله اول واکنشش واکنش منفیه، برای اینکه اون فرایندی که آمده اون کلمه رو ایجاد کرده، اون فرایند در زبان او فرایند خیلی عادی نیست، فرایند راحتی نیستش. خیلی باید تلاش کنه که باهاش ارتباط برقرار بکنه، و نمیخواد این تلاش رو بکنه.
جالبه. من اینجا اگر اشکال نداره، اولم فقط به عنوان یک برای مثلا تلطیف فضا، اون شعری رو که هدایت مثلا تمسخرهای هدایت زیاده از فرنگستان، اون بیت رو پیدا کردم، یادش بودم و خیلی سریع پیدا کردم. یه بیتی داره که میگه، اگه با اجازتون میخونم: شد کلوب و کافه و جایی و قبرستان کنون، شد کلوب و کافه و جایی و قبرستان کنون، باشگاه و داشگاه و شاشگاه و لاشگاه. و داره در واقع مسخره میکنه این کلمات چرا. خب بعضی از این کلمات من نمیدونم واقعا آیا داشگاه استفاده، یعنی پیشنهاد شده بود و جا نیفتاده، حتی میتونه شاشگاه و لاشگاه رو ما نشنیده بودیم، ولی مسلما کلوب تبدیل به باشگاه شد و خیلی هم جا افتاد، همینی که تو گفتی. حالا من برام جالب بود اینه که گفتی که چیز برنامه ریزی شده، واژه‌سازی برنامه ریزی شده در مقابل واژه‌سازی طبیعی جامعه، و یادم افتاد که ما اصلا یک گروه گفتگو داشتیم که اون زمان اسمش گذاشته بودیم واژه‌سازی، ولی اخیرا اسمش رو عوض کردم به عنوان برنامه ریزی زبان، چون این اسم بهش بهتر میخورد و یه گوشش، یک قسمتهایش اتفاقا اشاره داشت به همین واژه‌سازی. البته نه با دقت و جزئیاتی که این دفعه ما صحبت کردیم، و همین بود که چطور فرنگستان‌ها به روش‌های مختلف نزدیک شدن و برخورد کردن با موضوع ساختن واژه. این کاملا حرفای الان توافق داره و سازگاری داره با اون صحبت ها. حالا یک این در مورد این. خیلی خیلی خوب اینها رو پوشوندی، معذرت، خیلی ممنونم. این پوشوندی هم از اون اصطلاحاتی که جهلی که وارد شد یه مرتب صحبت از انگلیسی اومد. خب بعد آیا چیز دیگه هم میخوای اضافه کنی به این صحبت؟ من
به
سوال برسیم. خیلی خوب. من اخو اگه اشکال نره قسمت آخر یک سری سوال و اینا بیارم وسط، اگه برات
اشکال.
بحث عالی بود. این قسمت واژه‌سازی بسیار زیبا تموم شد و این بحث در مورد روش‌های مختلف واژه‌سازی و اینکه فارسی در کدوم گروه زبان‌ها ممکنه بیفته. حالا یه نکته معترضی که میخوام نظرت رو هم بشنوم خیلی سریع. اول اینکه قضیه پاکسازی از عربی، چون یه اشاره کردی، چون یک چیزی بوده که موجی بوده که زمان‌های مختلف در گرفته از الان و قدیم و دوره از کسروی و دیگران. من بعد از این همه چیزهایی که از تو یاد گرفتم و این صحبت‌ها، به این نتیجه رسیدم که پاکسازی فارسی از عربی میتونه دو جنبه مختلف داشته باشه و آدم میتونه در مورد اون دو نظر مختلف داشته باشه، مثلا موافق یکی باشه و مخالف اون یکی. یکی پاکسازی واژگانیه که یه چیزیه که بیشتر فکر میکنم امثال کسروی خیلی دیگران به این اصرار دارن که ما کلمات عربی رو از فارسی در بیاریم و بجاش معادل فارسی بذاریم. حالا نظر شخصی من اینه که واقعا لازم نیست، مهم نیست. ولی اون یک جنبه دیگه پاکسازی از قسمت‌های صرفی و نحوی عربیه، همون چیزی که تو بارها گفتی، امروز تو این بحث گفتی، یه زمانی تو همون چیزه فکر میکنم تو همون بحث‌های برنامه‌ریزی زبان بود که چگونه عربی با ورودش به فارسی در واقع ساختار زبان فارسی رو اشکال پیش آورد و یک شکافی انداخت بین عوامی که عربی چندان نمیدونن و زبانشون اون ترکیبات رو نمیپذیره، اون واژه‌سازی‌های شکل عربی رو، با تحصیل کرده‌ها که هر دو رو میشناسن و بسیار استفاده میکنن از اون طرز ترکیبات، به این طریق شکافی افتاد در میون اهل زبان. و من اون یک خودش پاکسازی میتونه معنیش این باشه که سعی کنیم مثلا اون به جای مثال های صرفی و نحوی عربی معادل فارسیشو بذاریم، که ما بازم اون مثالاش زیاده، نه فقط در فعل و دیگر چیزها، بلکه حتی در استفاده. مثلا میگه نگید بگید تلفنن باش تماس گرفتن، که دیگه یک چیز یک جا واژه بسیار التقاطی میشه، بلکه بگید با تلفن باش تماس گرفتن. این یه نظر جنبی، یعنی دو نوع پاکسازی. این تا اینجا نظر در مورد این چیه و درست فهمیدم یا نه؟
نه درست فهمیدید، ولی مثلا اینکه سوای آگاهی و تلاش برای برهم زدنش، مسئله اینه که این فقط با تصمیم جدی انجام نمیشه، احتیاج به زمان داره. آگاهی در موردش خوبه و تلاش‌های فردی یا جمعی نویسندگان همه اینا خوبه، ولی این کلماتی که از عربی آمدن و این خانواده های کلمات ریشه دارتر و ماندگارتر از این هستن که با یک تصمیم بیرون ریخته بشه، آنچنان که تمام تلاش های فردی و جمعی که برای بیرون ریختن اونها به کسری اشاره کردی انجام شد، یا به فرهنگستان دوم اشاره کردی انجام شد، عملا نتیجه خاصی نداشت. یعنی فارسی رو از عربی آری نکرده به هیچ وجه. هنوز هم ما این کلمات معمول و عامل و عمل و تعامل و اینها رو بهشون احتیاج داریم و یه جاهای نیازهای مفهومی ما رو به شدت برآورده میکنن و به صورت موثری برآورده میکنن و ما نمیتونیم ازشون منفک بشیم. اولا تأثیر عربی روی فارسی در لحاظ تاریخی کاهش پیدا کرده، کاملا کاهش پیدا کرده. علتم اینه که حوزه تمدنی تغییر کرده. مثلا اینکه نگاه نسل‌های جدیدتر ایران از حدود 100 سال پیش به این سو به سمت مرکز تمدن اسلامی نیست، به سمت غرب، به سمت اروپا است. و این بحثی که من از روز اول هم زدم با هم مطرح کردیم، مسئله حوزه‌های تمدنی و اینکه ما به کدام حوزه تعلق داریم مسئله مهمیه. ما حوزه مرکزیت تمدنی رو عوض کردیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. یکی از علتهای این همه منازعات فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیکی هم که در داخل ایران انجام میگیره همین تعارضه، این تعارض برهم خوردن نگاه تمدنی هست. من ارزش گذاری نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم چی خوبه چی بد. مثلا اینکه نگاه نسل جدید به سمت غربه، به سمت حوزه های جدید تمدنه، نه فقط به سمت کامپیوتر و ماشین و پزشکی و اینها، هم به سمت هنر، به سمت ادبیات، به سمت سینما، به سمت هر چیزی، لباس، موسیقی، همه اینها تغییر کرده. خواهنها این تغییر یک موعظه زبانی داره، بنابراین نفوذ عربی رو کم میکنه، ولی کم کردن نفوذ عربی به این معنی نیستش که ناگهان همه اون عناصر رو یک شبه از زبان فارسی برید بیرون. اگر زبان فارسی باشه و جامعه فارسی زبانی باشه، ممکنه آثار این تغییر جهت، تغییر روی کرده تمدنی ممکنه در 500 سال آینده خودشون نشون بده.
فهمیدم. خب
البته رهگذر همین آگاهی که تو راجبش صحبت میکنی میگذره، این حرف من نفی آگاهی که تو ازش صحبت میکنی نیست، فقط میخوام بگم که این آگاهی اینجوری نیستش که بگیم که حالا در 20 سال آینده جواب میده. نه، در 20 سال آینده جواب نمیده. این حالا 500 سال ممکن طول بکشه جواب بده، یه جای خودش جواب بده.
درست. که البته بعد همیشه دو تا سوال دیگه هم پیش میاد، باز اونم از تو یاد گرفتم. یکی این که اولا که چی، یعنی باید منظورمون چیه. اینجور حرکت‌ها معمولا از یه ایدئولوژی و یک هدفی در میاد، یا از تجزیه جهان‌بینی در میاد به یه هدف سیاسی. آیا ما این کارو می‌کنیم آیا برای بهتر کردن قدرت زبانه یا دلایل دیگه؟ اون بحث جداییه. و یه سوال دوم هم اینه که اصلا جهت تاریخی زبان آیا اصلا میذاره این کارو بکنیم یا داریم ما در جهت بر علیه یه موجی میریم که اصلا فایده نداره، که این حرفی که تو زدی اتفاقا به اون مربوطه. الان اصلا مشغله زبان و زبانشناسان چه چیز دیگه ای باشه، قضیه زبون علم و زبون غرب. خب حالا یک موضوع دیگه، یک سوال دیگه. خب خیلی ممنون حسین، خوب بود. این حالا سوال بعدی که من داشتم، قضیه جهل، یا یکی از روش‌های واژه‌سازی که پیشنهاد کردی و مطرح کردی جهل بود، که البته گفتی جهل معادل کوینجه، یعنی بار منفی نداره، یعنی یک چیزی کلمه جدید رو مثل من درآوردی، من درآوردن احتمالاً منظورت این بود. من به نظرم رسید، آیا هر واژه سازی واژه جدیدی در واقع یه جور جهل نیست؟ من اولا وقتی گفتی جهل، من یاد کلمات جدید مثلا افتادم تو ایران، رفتم مثل خفن و از این چیزا، شبیه اون دو در کردن و اینا. آیا نه یه جور جهلن به همون معنی؟
حالا جهل به خود کلمه کوینش که در انگلیسی بهش میگی، کلمه کوینش یعنی ساختن واژه‌ای که قبلا وجود نداشته اصلا، یعنی ضرورتاً به معنی بی‌معنا بودن نیست. من در اینجا کلمه جهل رو به یک معنای نسبتاً خاص‌تری در نظر گرفتم. گفتم اگر که هیچ کدوم از این کلمه فرایندها، شیوه‌هایی که ما اسم بردیم مثل ترکیب و اشتقاق و اختصار، اینجور چیزا قابل توجیه نباشه کلمه تازه باهاش، پس این کلمه تازه، این لفظ تازه در واقع لفظیه که صرفاً قرار داده، صرفاً. ببین من اگه بگم که آدم بدجنسیه، فرق اولین بار که کلمه بدجنس به کار رفته، این کلمه یک نوع معنای خودش رو از خودش ساطع میکنه، درسته؟ ما به اصطلاح میگیم کلمه شفافه، درست؟ یعنی جنسش جنس خوبی نیست، الگواش. ولی وقتی من میگم که این خیلی خفنه، مثلا تو اگر خفن رو ندونی چیه و نتونی این جوان های کلمه رو به چه معنایی به کار میبرن، تو هیچ ایده‌ای راجبش نداری مطلقا. این رو و حتی نمیتونیم بگیم که این کلمه انگلیسیه، پس اگر انگلیسی بدونی میدونیش، یا بگیم که کلمه کوتاه شده مثلا خفت آلود هست حالا شده. در واقع قرارداد محضه، قرارداد محضه. من کلمه جهل رو در این مورد به کار بردم، به این معنا به کار بردم. ولی جهل در سابقه واژه سازی فارسی مثل همون کوینج انگلیسیه و گاهی وقتا یک معنای منفی ازش میاد. من به معنای منفی به کار نبردم، ولی معنای منفی ازش میاد. وقتی چیزی خلاف قاعده ساخته میشه بهش میگن جهل. مثال برات بزنم، فعل‌هایی رو که در طول تاریخ زبان فارسی و مخصوصا اکنون به صورت فعل ساده ساخته میشه ولی سابقه تاریخی براش وجود نداشته، در فارسی بهش میگن فعل جهلی. مثلا فهمیدن و جنگیدن و حالا یونیدن و اکسیدن و اینها رو میگن فعل جهلی. خب ایرج میرزا در اون قطعه معروفی که بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گل کشیدن، یک جاش میگه که
درهای بهش بسته میشد،
مردم همه میجهنمیدن. اینو بهش میگن فعل جهلی، برای اینکه میگن که جهل سابقه وجود نداشته براش و با یک معنای منفی به کار می‌بردند، برای اینکه دستور نویسان معتقد بودند که این خلاف قاعده است و نباید ساخته بشه. البته اکنون اهل فرهنگستان و زبانشناسان جدید قبول ندارن چنین چیزی رو، میگن نه این فرایند خیلی فرایند طبیعیه و بعدم کلمه جعلی رو به خاطر بار منفیش به کار نمیبرند، بهش میگن فعل‌های برساخته برای اینکه بار منفی نداشته باشه. برای من کلمه جعل در فارسی معنی منفی داره، ولی من برای به معنی منفی به کار نبردم، فقط گفتم که کلمه‌ای که هیچ نوع فرایندی توجیهش نمی کنه، بنابراین صرفا قرار داده.
گرفت. پس جالبه، من یک ارتباطی برقرار کردم. مثلا جوان های امروز قبلا بهت گفتن کلمه پایه را هم استفاده می کنن به اون معنی که در دوره ما، در نسل من، من پا استفاده میشه. یه کسی حاضر
آره.
موضوعیه توی همکاری کنه توی یک داستانه، میگن یارو پای است، ما میگفتیم یارو پای. و من حالا همینجوری به خاطر اینکه میخوام به رخ بکشم که از شاگرد خوبی بودن، به نظر میاد استفاده از پای توی این معنی جدید میفته جزو اون سری که تو بهش گفتی انتقال دستوری معنایی. یعنی یه کلمه ای وجود داره مثل پای، حالا یه انتقال معنایی پیدا میکنه. یا مثلا جواد، جواد رو همین دیگه، الان یه اس بوده حالا یه معنیای
دقیقاً کرده. دقیقاً
آره.
انتقال معنایی و انتقال دستوری هر دو.
آره آره.
و بعد جواد اسم خاصه میشه صفت.
دقیقاً دقیقاً. ولی از اون ور، از اون ور تو داری خفن رو داری که این یه جور به نظر یه جور جمع میاد. درسته؟
آره، جمع یعنی در واقع لفظیه که ما هیچ نوع معنایی ازش استنباط نمی کنیم. بی سابقه است.
آره. خوبه. عالی. خب اینم جواب منو دادی. سوال بعدی من فکرم سوال آخرم هم باشه. ببین وقتی که این تحلیل انواع زبان رو به من برامون گفتی، مثل زبانهای بیادم بیاد به ترتیب هم اسماشون من اذیت می کنه، چون ترکیبی من خیلی اذیت می کنه. چون از اون وقت ما میگفتیم تو دسته سوم زبان‌های تحلیلیه که در واقع ترکیب میکنن کلمات، ولی بگذاریم. گفتی زبان‌های پیوندی و تحلیلی و بعد نوع آخر که راشد پیوندی و
ترکیبی و تحلیلی.
ترکیبی و تحلیلی. یه بسیار خودشو بگیم زبان‌های هند اروپایی، زبان‌های سامی و زبان‌های شرقی. خیلی. آیا هیچ تحقیقاتی شده یا میشه در این مورد که چی میشه که زبون ها از یک شاخه به شاخه دی مثلا میافتن توی یکی از این شاخه ها، یا چی میشه که یکی از این روش ها کم کم قوی میشه؟ آیا تحقیقات تاریخی یا تحقیقات حتی روانشناسانه و کاگنیتیو در این مورد شده یا میشه؟ چون موضوع خیلی جالبیه. یا چرا چی میشه که زبون فارسی مثلا شروع میکنه در یه زمینه ضعیف میشه و توی زمینه تقویت میشه؟
ببین به طور مشخص من تحقیقی رو نمیشناسم. این که وجود داشته باشه بعید نیست، ولی من تحقیقی رو شخصا نمیشناسم. اگرم تحقیقی وجود داشته باشه که بعید نیستش مقاله‌ای نوشته شده باشه، کتابی، البته امر بسیار سختیه. سخت به این دلیل که معمولا این نوع پدیده ها هم پدیده هایی هستن بسیار طولانی در تاریخ زبان ها، یعنی در یک دوره اتفاق نمی‌افتم، بلکه احتیاج به قرن‌ها تغییر زبان دارم. و همین که فکر می‌کنم، من حدس می‌زنم میزان عواملی که درشون دخالت داره بسیار زیاد و بسیار ناشناخته هستند، هم به می‌دونید به قرضگیری، برخوردهای اجتماعی، برخوردهای زبانی ارتباط داره، جوامع روی همدیگه اثر میگذارن، هم به تحولات درونی زبان ارتباط داره که بعضی هم معتقدن تحولات درونی زبان اگر عامل بیرونی نداشته باشه، عامل درونیش اقتصاد زبان هست. منتها اقتصاد زبان هم پدیده خیلی یک سویه‌ای نیست. گاهی وقتا اقتصاد زبان به معنی یک سیستم، گاهی وقتا یک جایی سعی میکنه یک چیزی رو ساده بکنه، ولی از سوی دیگه اون بار سادگی جای دیگه بار زبان رو سنگین میکنه. من اگه بخوام وارد مثال هاش بشم، هم الان حضور ذهن ندارم، همین که مثال هم ممکنه مثال های فنی بشه، میتونم مثال براش پیدا بکنم. ولی این مسئله تحول درونی، تحول سیستمی که زبان، تحول بسیار بسیار پیچیده ایه و نتایج عجیب و غریبی ایجاد میکنه، نتایج غیر قابل پیشبینی گاهی وقتا ایجاد میکنه. ولی اینکه کسی این مطالعه کرده باشن هیچ بعید نیست.
فهمیدم. ولی نه، نکات خوبی رو گفتی. خیلی خب، من دیگه همینجا سوالا رو میگم، منتها به من حسن ختام هم که شده با شعر مولوی بخوایم تموم بکنیم اگر اشکال نداره. من وقتی که حرف انتقال معنایی رو گفتی، مثالی که زدی مثال خیلی قشنگی کرده، یه چیز جدیدم یاد گرفتم، اون مثال کلمه شیر بود که گفتی در دستور تاریخی تو زبان فارسی دو معنی داشته و البته بعد توضیح دادی معنی سومش به معنی شیر آب چطوری بهش اضافه شد. من الان یکی از صحبتهایی که پیش میکشم تو بار این و تو مهمونی و دور هم نشینی همین و اینجوری اظهار فرض میکنم، لذت میبرد. البته یک دو نفر گفتن اینو شنیده بودن که خوبه، انا چون میشون میدید من از خودم هم درنه بردم، میگم از یه استاد، از استاد زبان شنیدم. حالا من وقتی که اون دو معنی اول تاریخیشو گفتی، ذهنم رفت دنبال شعری که هر وقت در مورد دو نوع شیر حرف میزنیم اینا به عنوان مثال میزنن از مولانا. خودت میدونی من فقط درست خطام که به مولانا این حکایت بقال و توتی رو داره، معروف شده که وقتی که توتی روغن میریزه و بقالی که توتیش هم خیلی دوست داره به در عصبانیت بهش میزنه و توتی پرش میریزه و کلش کچل میشه و دیگه حرف نمیزنه از لج یا از شوک. بقال خیلی ناراحت بوده و یه روز یه کچل یه کلی از کنار اون چیز میگذشته، از کنار مغازه این توتی اون رو میبینه، یک مرتبه به سخن میاد و میگه اون بیت معروف از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر روغن ز کوزه ریختی.
از شیشه روغن ریختی.
تو مگر شیشه روغن ریختی. خب بعد آره دقیقا، از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی، درست میگی. بعد میگه، بعد میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداش صاحب دف را، چون قیاس کرده. بعد همین میره پایین که بعد میگه که کار میگه همه چی مثل هم نیست، حالا کاری نداریم. بعد یه جا میرسه که میگه آن یکی شیره، آن میگه چی کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. بعد یه نصفهایی این اضافه دارم بر این، این شیر و شیر رو میگه آن یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم میخورد، وین یکی شیر است کادم میخورد. که چقدر هم قشنگ سوگو بادی کرده با کلماتی که غیر از شیر، کلمات بادیه، دو معنی بادیه و حتی از این انتقال ایهام دستوری هم داره، آدم میخورد، آدم میخورد، یه جا آدم فاعله، یه جا آدم مفعوله، که خیلی زیبا. در حال این هم حسن ختام با کلام زیبای مولانا.
خیلی خوب، مرسی
رضا جان، خیلی عالی بود، خیلی ممنون، بسیار لذت بردم، کلی چیز یاد گرفتم تا گفتار بعدی و زمان بعدی.
قربان تو، مرسی، خدا.